بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان خوب شبکه افق. شب شما بخیر. در خدمت یه بزرگواری هستیم، حاجای پناهیان قبول زحمت کردن، دعوت ما رو پذیرفتن. ما خدمت حاجای پناهیان هستیم و قرار گفتگومون رو شروع کنیم. حاجا عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان خوب. انشاءالله گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
انشاءالله. من مجدد خیر مقدم و خوش آمد میگم خدمت شما. اگه بخوایم خیلی سریع و صریح بریم سراغ اصل مطلب و در واقع مطلب رو بدون مقدماتش شروع بکنیم، سوال اول اینه دو قطبی یعنی چی؟ حالا مخصوصا تو موضوع در واقع حجاب و پوشش، یکی از چیزهایی که خیلی مطرح میشه، کسی که میخواد تو این حوزه کار بکنه، کسی که میخواد تو این حوزه فعالیت بکنه، ما خیلی شنیدیم این روزها، حالا تو فضای مجازی حتی تو فضای حقیقی، متهمش میکنن که آقا تو این حوزه کار نکن، تو داری یه شکافش، ولش کن، بذار مردم به حال خودشون باشن، مردم به هم نزدیک باشن. یعنی انگاره دو قطبی رو توی ذهن کسانی که میخوان تو این حوزه کار بکنن جا میندازن. این یه ذره برای ما باز بکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعا عرض بکنم دو قطبی یعنی مقابل هم قرار دادن دو گروه اجتماعی بزرگ از مردم، به حدی که مردم دیگه اون رفت و آمد راحت، اون امنیت روانی لازم رو نداشته باشن و مردم یک جامعه که باید با هم زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشن، این زندگی مسالمت‌آمیز به هم بریزه، حتی امنیت اجتماعی، امنیت روانی لااقل از بین بره و دو گروه بزرگ از مردم مقابل همدیگه بایستن. هر امری که موجب بشه دو گروه از مردم رو مقابل هم قرار بده یا مردم رو به دو گروه تقسیم بکنه، این میشه دو قطبی سازی. وقت دو قطبی سازی بعضی وقتا واقعیه، بعضی وقتا کاذبه. دو قطبی سازی واقعی مثل این که ما در کشورمون ترک داریم، فارس داریم، خب این واقعیه، واقعا یه عده ترک زبانن، یه عده فارس زبان. خب بعد ما بیایم این دوتا رو مقابل هم قرار بدیم، یعنی تحریک کنیم گسلهای اجتماعی رو. یا مثلا ما دو گروه زن و مرد داریم، بیایم زنان رو علیه مردان بشورانیم و ادبیات تولید کنیم و مردان رو علیه زنان بشورانیم و ادبیات تولید کنیم و تمسخر و تحقیر، وقت زن و مرد دیگه چجوری بیان تو جامعه اصلا با هم زندگی کنن؟ در همیشه در حس دشمنی به سر میبرن. کما اینکه بعضی ها به صورت خیلی نابخردانه ای جوک ها تو این زمینه درست میکنن و الی آخر. پس دو قطبی کردن گاهی بر اساس دو قطبی هست که واقعیه،
هست، موجوده.
اومدید شما دارید این گسل های اجتماعی رو تحریک میکنی، دو گروه مردم رو مقابل همدیگه قرار میدی. مثلا در برخی از مناطق لورها مقابل مثلا عربها بایستن، عربها مقابل فارسها مثلا بایستن، در جای دیگری به گونه دیگری. دو قطبی سازی در هر صورت بده. و بعد دو قطبی سازی کاذب چیه؟ که اصلا هیچ دوئیتی نیست و این دوئیت رو درست میکنن،
تلقین میشه به جامعه.
طبیعتاً این خیلی رفتار پلیدتریه. دو قطبی سازی کاذب یعنی هیچ دو قطبی وجود نداره، اون دو قطبی موهوم رو درست میکنن و بعد دیگه این گسل اجتماعی رو پدید میارن، یه عده‌ای طرفدار این، یه عده‌ای طرفدار اون.
یعنی الان شما با تعریفی که از دو قطبی کردید معتقدید هر دو قطبی بده؟
بله. اون چیزی که بد نیست اختلاف و رو در روی جبهه حق و جبهه باطله. اون یه مسئله دیگه است، مثل ما و اسرائیل، اون که دو قطبی نمیشه،
اسلام
که
اسلام ناب و مثلا اسلام آمریکایی،
اونها بله اینا تمدن حق غرب و باطل هن، اینا دوتا جبهه هن مقابل هم دیگه ایستادن.
یعنی اینا رو ظالمان لقب دو قطبی نمیدید؟
نه دیگه، اونها نیست، اصطلاحی رو باید یه جایی استفاده کرد دیگه. ما مثلا مقابل منافقان و کفار میستیم، ما و تروریست ها که دو قطبی نیستیم، که ما دو تا جبهه ایم. اتفاقا باید این جبهه رو وسطش ما مینگذاری کنیم،
حتی ما و حامیانش رو... در داخل چی؟
بله،
بالاخره یه عده نگاهشون به اون سمته.
حالا ببینید، یک اختلاف هایی توی جامعه هست، نباید تبدیل بشه به دو قطبی. یک مشکلاتی در جامعه هست، مثلا بعضی ها دزدی میکنن، ما خب بعضی ها واقعا تو جامعه دزدی میکنن دیگه.
بله.
از دزدی های خرد تا دزدی های کلانی که متاسفانه تو مسئولی ممکنه پیش بیاد. خب اینا تخلفه، هیچ کس هم از دزدی خوشش نمیاد، دزدا هم پنهانی معمولا دزدی میکنن. اینا رو دیگه بهش دو قطبی نمیگن، اونها معدود افرادی هستن که باید باشون مقابله بشه. حالا انواع مقابله ها هست، مثلا دانش آموزایی هستن درس نمیخونن، دانش آموزایی هستن درس میخونن. خب یه تخلفی اینجا صورت گرفته، این رو نباید تبدیل کرد به یک دو قطبی. هر دو تایی که مقابل همدیگه هستن نباید تبدیل بشن به دو قطب. قطب میدونید دیگه، قطب آهن رو بارو وقتی شما میذارید، براده ها رو همه رو شکل میدن. دو سوی مقابل همدیگه هستن. جامعه، یک جامعه ای که مردم توش دارن زندگی میکنن، نباید توش دو قطبی ایجاد بشه. خب حالا اجازه بدید من مثال بزنم از قرآن کریم. در مدینه، در مدینه منوره دو گروه بودن، مهاجرین و انصار. این اون دو گروهی که واقعیت دارن، درسته، مثل واقعیت زن و مرد، مثل واقعیت کنکور بچهای پزشکی با کنکور دیگر رشته ها. حالا مثلا اینا رو بعضی جاها کری میخونن برای هم دیگه، و مثلا در حد
استقلالی
و اینا. حالا استقلال و پرسپولیس رو بهش میرسن، اون یه مثال دیگریه. این واقعیه، مثلا استقلال و پرسپولیس دو قطبیه که همه بازی بازی درست کردن. چون واقعا فوتبال این دوتا فرق چندانی نمیکنه، آدماشون با هم فرق میکنن، کری خوندنشون مقابل هم دیگه سرگرمیه، شاید یه هیجانی ایجاد میکنه به نفع فوتبال باشه.
خب به اون معنایی که شما فرمودید، ما اگه قطب و کس چیزی بدونیم که یه سری حامیانی داره و در مقابلش کسی دیگه رو تعریف میکنه، به هر حال این تو جامعه هست دیگه، یه چیز واقعیه دیگه. در مورد قطب، ما وقتی میگیم دو قطبی، یعنی هر قطبی برای خودش حامیانی داره.
خب من مثال مدینه رو برای همین زدم.
بفهم.
در مدینه مهاجر و انصار واقعا وجود دارن یا ندارن؟ نصف مردم مدینه، حالا نصف که میگم حالا با یک کمی کم و زیاد، مهاجرن، نصفشون انصار. این واقعا وجود داره دیگه. خب طبیعتا قبیله گرایی هم اونجا خیلی بوده و اینها. یه نفر اومد یه سخنرانی کرد به نام عبدالله ابن ابی، گفت ما گروه انصار باید مقابل این مهاجرین وایسیم و اینا رو بیرون کنیم. یعنی ایستاد سر یک گسل اجتماعی و اونو تحریک کرد. دو قطبی خواست بسازه. او تنها منافق مدینه است که افشا شد سوره منافقین. بله. در شأن اون حاضر شد. و جالبه در نماز جمعه ها خوب هر هفته سوره منافقین خونده بشه در کنار سوره جمعه. چقدر تذکر بالاییه. اون دوتا گروه بودن، ولی ایشون اومد دو قطبی مهاجر و انصاری که واقعیت داره ساخت، سر این گسل ایستاد، این گسل رو تحریک کرد، شد منافق افشا شده قرآن، در حالی که قاتلین بچه های پیغمبر تو مدینه بودن به عنوان منافق، کسانی که بعدن به قتل بچه های پیغمبر دست زدن، اونها رو قرآن افشا نکرد. چقدر دو قطبی سازی بده؟ حالا دو قطبی سازی کاذب چقدر بدتره؟
نمونه داریم برای این؟
نمونه تو انقلاب خودمون داریم. دو قطبی سازی کاذب. دو قطبی سازی کاذب چجوری بود؟ در انتخابات چندین سال قبل که اختلاف بود بین، یعنی رقابت بود بین آقای خاتمی و آقای ناطق نوری، دیگه الان هم دورش گذشته، این بحث ها بحث های سیاسی محسوب نمیشه. اون زمان طیف آقای مثلا ناطق نوری رو متصف کردن به طالبانیزم. اون زمان تازه طالبان هم یه تحرکی پیدا کرده بود، اینا طالبانن و اینا در موضوع حجاب سخت گیرن. و ما با کمال تعجب می‌دیدیم آقای ناطق‌نوری قبلا وزیر کشور بوده، تظاهرات ضد حجاب آدماشو دستگیر کرد. چجوری ایشون شد طرفدار طالبانی حجاب و آقای خاتمی شد مثلا طرفدار آزادی حجاب؟ نه این بنده خدا دنبال آزادی حجاب بود به اون معنا، نه اون بنده خدا برخورد طالبانی با حجاب داشت. ولی این دو قطبی شکل گرفت، این میشه دو قطبی کاذب. اتفاقا همینجا من به شما عرض بکنم، اولین گروهی که دو قطبی سر موضوع حجاب درست کردن همین جریان‌های سیاسی بودن به خاطر رأی‌گیری. دومین مثال برجسته دو قطبی کاذب سخنان آقای روحانی بود در رقابت با آقای رئیسی. گفتن آقا اینا میخوان بین تو پیاده رو بین زن و مرد دیوار بکشن. خب این دروغ بود، ولی گرفت، براش سوت و کف زدن، روش ادبیات ساختن. این میشه دو قطبی کاذب، یعنی دومین نمونه برجسته تاریخی که آقا اینها میخوان چیکار کنن؟ درباره حجاب سختگیری کنن، ما میخوایم درباره حجاب سهلگیری کنیم، در حالی که حالا معترضین یا موافقین حجاب در هر حالت دارن میگن که این دولت با اون دولت فرق زیادی رفتارش نکرده درباره حجاب. این میشه دو قطبی سازی کاذب. هر کسی دو قطبی سازی بکنه، چه دو قطبی سازی بین مردم در حالی که واقعیت داره، ترک و فارس رو مقابل هم قرار بده، لور و عرب رو مقابل هم قرار بده، بلوچ و نمیدونم سیستانی رو مقابل هم قرار بده، او محکومه به حکم عبدالله ابن ابی، منافق مصرحی است که باید نشان داده بشود. حالا اگر کسی دو قطبی کاذب درست کرد، او یقینا مطرودتر و ملعونتر از عبدالله ابن ابی قرآنه. این میشه دو قطبی کاذب.
حالا شما تو دو قطبی فرمودید واقعی یا کاذب، یا تعبیری دو قطبی بد یا خوب. حالا من میخوام ببینم اصلا ما
دو قطبی خوب نداریم.
میخواستم عرض کنم، توضیح بخوام بدم، این که ما بالاخره دو قطبی واقعی داریم.
دو قطبی نداریم، دو تا جبهه داریم. دو تا
حالا اسمشو یعنی عوض کنیم یا نه واقعا نداریم؟ چون فرمودید بالاخره ترک و لور و فارس و اینها داریم که
بله اینها دو گروه هستن در کنار هم دیگه دارن زندگی میکنن، دو قطب نیستن.
خب این ویژگیش چیه؟ کجا بفهمیم؟
احسن. حالا قطب بودن یعنی چی؟ دو قطبی سازی یعنی چی؟ دو قطبی سازی یعنی جهت‌هاشون با هم فرق میکنه، اینها به این سو میکشن، اونها به اون سو. مثلا لورها و عربها در شهرهایی هستن که کنار هم دارن زندگی میکنن، کردها و ترکها در شهرهایی دارن با هم زندگی میکنن. تو این شهرها دو قطبی سازی بشه چیکار میکنن؟ اینا دیگه با هم تعامل نمیکنن دیگه. این از کارخونه اون خرید نمیکنه، اون از کارخونه این خرید نمیکنه، این مغازه اونو شیشه‌شو میشکنه، اون مغازه اینو شیشه‌شو میشکنه. آقا ارزش‌های انسانی به ترک و لور و عرب و فارس و این حرفا نیست. هر کی سواد داره میاد معلم میشه، نه این معلم ترکه من لورم نمیرم، اون معلم لوره من ترکم نمیرم. دو قطبی سازی یعنی این که افراد جامعه به دلیل اختلافها گروه بندی بشن و با هم درگیری داشته باشن،
مقابل هم قرار بگیرن،
مقابل هم قرار بگیرن، فراتر از ارزش‌های انسانی همدیگر رو متهم مطرود و
اصلا باعث میشه خوبی های همدیگر رو هم نبینن.
احسن. دو قطبی سازی یعنی خوبی های همدیگر رو نبینن، مثل دو قطبی سازی بسیار نحس و پلید اصلاح طلب اصولگرا. آقا اینا تو مسئولینشون هم آدم های خوب هست، هم آدم های بد هست، هم استعداد های درخشان هست، هم بی استعداد هست، نمیدونم توفیق های تو این دولت هست، توفیق های تو اون دولت هست، اصلا نمیشه اینا، اصلا واقعی نیست. مثلا خود آقای روحانی دبیر جامعه روحانیت مبارز بود، آقای خاتمی دبیر جامعه روحانیون مثلا مبارز. خب این دوتا که یکی هن، که پس چرا 20 سال مملکت سر کار گذاشته بودید که اینا دو قطبن یتویون مشهور شده بود؟ خب معلومه دروغ میگفتید دیگه. معلومه که این دو قطبی سازی برای هیجان انتخابات امر غلطی بود. متاسفانه البته تو کشور ما رواج پیدا کرده، هر موقع میخوان هیجان انتخابات رو ایجاد بکنن، تقویت بکنن، میرن سراغ دوباره دو قطبی سازی. آقا برید سراغ برنامه، برید سراغ ارزه خودتون، برید سراغ کارنامه خودتون، برید سراغ استعدادهای خودتون. بعضی اصلا استعداد رأی آوری دارن، میتونن با مردم صحبت کنن، اعتماد جلب کنن. احزابم که ما به اون صورت نداریم داشته باشیم، یکی دوتا نداریم که بگیم دو تا حزب برجسته داریم که این دوتا با هم دیگه مقابله بکنن. اون زمان طاغوت بود، میخواست دوتا حزب شاهنشاهی درست بکنه که مردم مشغول بشن به دعوای با یک دیگر، دقت فرمودید،
حواسشون به چیز دیگه نباشه.
آره بله. یعنی اصلا مملکتی که دوچار دو قطبی بشه در عرصه سیاسی چی میشه؟ این هیچ کدوم از محسنات اونو تو روزنامش نمیبینه، اونم هیچ کدوم از محسنات یکی رو تو روزنامش نمینویسه. اینها منکره، نهی از منکر باید بشه و قوانین جامعه ما ضعف داره در برخورد با این منکرات بزرگ. این منکر مهمتره یا بیهجابی؟ 100% منکر دو قطبی سازی سیاسی، آثار شومش برای جامعه بیشتر از بیهجابی و بیبندوباری حتی.
خب نه، حالا چون شما مفهوم سیاسی رو
ببینید،
بفرمایید جمله رو کامل کنید، خواهش میکنم.
دو قطبی سازی یعنی مردم دو گروه بشن مقابل همدیگه، محسنات همدیگر نبینن، با هم نتونن تعامل بکنن، بدیهای همدیگر رو بزرگ کنن،
بله.
بدیهای گروه خودشو انکار بکنه،
نقد گفتمانی دیگه نمیتونن انجام بدن چون ممکنه طرف مقابل تقویت بشه،
نخبگان جامعه دیگه نمیتونن موضع گیری کنن چون علیه هر کدوم موضع گیری کنن متهم میشن به اون طرفی و نخبگان جامعه دوست ندارن متهم بشن. ببینید اصلا خفقانی ایجاد میکنه، خفقانی بدتر از دیکتاتوری. یه بار دیگه تکرار کنم، دو قطبی سازی خفقانی ایجاد میکنه در جامعه. این که مثلا بنده رو میگن روحانی و اصولگرا اومد گفت، دیگه خیلی ها هستن همین حرفو دارن، میگن ما هم بیایم بگیم مثل تو میشیم روحانی و اصولگرا، میگم آقا اصولگرا
یه برچسبی میخوره
طرف. بله. بعد دیگه همه نگاه ها رو به او خراب میکنن. حالا شما 10 تا از حرفای اون طرفم بزنی، باز اونها نشنیده میگیرن یا با این اتهام موجب میشن که خیلی ها نشنون این حرف ها رو. من به مردم عزیز خودمون سال هاست میگم، بحث امسال و پارسال و پیارسال نیست، تو همه دولت ها، من از دولت 11 گفتم، 12، 13 فرق نمی کنه، بریم دولت 9 که واقعا نه واقعیه این اصلاح طلب اصولگرا، نه مطلوب، مطلوبم نیست. و خیلی ها این وسط دودر میکنن، اون مدیران میانی زرنگ سر هر دوتا رو شیره میمالن
و همیشه هستن
و همیشه هستن و بعد سرمایه‌داران ذال و صفتی که هر دو رو میان در واقع ازشون سوء استفاده میکنن، دیگه واقعا پیشرفتی در کشور نخواهد بود.
و این یه دیکتاتوری در واقع به قول
و
شما.
یه اتفاق دیگه که میفته چیه؟ اینا میخوان بیان در واقع نزاع انتخاباتی داشته باشن دیگه، مجبور میشن برای نزاع انتخاباتی قیافه اپوزیسیون بگیره یکیشون، که همینجور هم شده،
اتفاق افتاده،
قیافه اپوزیسیون میگیره و ضد انقلاب بازی در میاره تا رأی از اون یکی بیشتر بیاره.
خیلی عالی. حالا ما در مورد دو قطبی سیاسی صحبت کردیم، مقابلش دو قطبی نگم مقابلش در واقع در کنارش دو قطبی فرهنگی رو هم بهتر صحبت بکنیم، اون تا قبلش ما یه آیتم ببینیم. خدمت شما هستیم. خدا قوت. خدمت شما هستیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پناهیان، پیرامون موضوع دو قطبی در حوزه فرهنگی و مخصوصا موضوع با حجاب و بی حجاب با حاج آقا گفتگو میکنیم. رسیدیم به اینجا که خب مفهوم دو قطبی رو شما مفصلا فرمودید و اقتضائاتی که دو قطبی در جامعه ایجاد میکنه، یا به تعبیر شما اون شرایط و فضای نحسی که میتونه دو قطبی در جامعه شکل بده. بحث دو قطبی سیاسی رو هم فرمودید. اینجا رسیدیم به دو قطبی فرهنگی، یعنی دو قطبی در حوزه مسائل فرهنگی و مسائل اجتماعی در جامعه. حالا اینو یه ذره بازش بکنید تا برسیم به موضوع با حجاب و بی حجاب.
یک مثال تاریخی اینجا جا مونده من بزنم، ربط به این دو قطبی سازی های فرهنگی هم داره. چقدر باید از دو قطبی پرهیز کرد؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام تقریبا با نصف مردم کوفه جنگید با کمک نصف دیگه مردم کوفه. خوارج
بله
عملا یک دو قطبی اتفاق افتاد، به جنگ کشید، کشتن هم دیگر رو، حاضر نشد دو قطبی ایجاد بکنه. گفتن آقا خوارج کافر بودن، دنیا طلب بودن، فرمودن مؤمن بودن، اتفاقا مجاهد در راه خدا هم بودن، آدم های خوبی بودن برای جهاد در راه خدا، زاهد هم بودن. گفتن خب پس چی شد؟ شما که جنگیدید اینها رو، خب اونا ناامنی ایجاد کرده بودن، داشتن زن و بچه مردم رو میکشتن، حکومت رو داشتن به هم میخدن. میگفتن ما یه جامعه بدون حکومت میخواییم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود برادران دینی ما بودن خطا کردن.
خب همین امیرالمومنین این روایت رو هم دارن که دو گروه کمر منو شکوندن، یعنی خودشون هم باز یه دوگانه مطرح میکنن.
نه باشه، اینا دو قطبی سازی جامعه نیست، گروهی هستن که خطا میکنن. همین الان رهبری فرمودن که در موضوع حجاب بعضیا هستن که اندک هم هستن، اینا عمدن دارن به مثلا موضوع حجاب و بی حجابی دامن میزنن تو جامعه، برای اینکه جامعه رو
قرض دیگه ای دارن.
بله شما خطا، مثلا کسانی هستن قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت نمیکنن، خب بله مردم هم باشون برخورد میکنن، ببینن میگن آقا نرو، چرا قرمز الان اینجوریه اونجوریه، خطا پیش میاد، گرفتاری پیش میاد. و ولی اینا رو نباید موجب دو قطبی سازی جامعه کرد.
یعنی کسی که در واقع من اینجوری برداشت میکنم، حالا تو حوزه فرهنگی مثلا یا تو حوزه حجاب کار میکنه، نمیشه بهش انگ دو قطبی سازی زد که آقا تو داری دامن میزنی به دو قطبی با حجاب.
آره حالا بریم در مورد حجاب. آیا ما میتونیم محجبه ها و طرفداران حجاب و مخالفان حجاب رو این رو تبدیل بکنیم، با اینکه این دو تا واقعیت هستن، مثل واقعیت ترک و فارس و لور و عرب و خیلی از اینجور، این کارا رو خدا انجام داده. انا خلقناکم من ذکر و انثی و قبائل و شعوب لتعارفوا، من عمدن این کارو کردم، شما رو متفاوت آفریدم، شما با این تعامل به جایی میرسید. حالا این موضوع تکوینی طبیعیشه، در موضوعات فرهنگی هم اختلاف نظر تو این زمینه ها وجود داره، نه فقط این موضوع، موضوع حجاب، موضوعات دیگری هم هست. در موضوع طب بعضی طرفدار طب سنتی، طب اسلامی، بعضی طرفدار طب مدرن، اصلا اونا رو تقطعه میکنن. اختلاف نظر وجود نداشته باشه، اصلا جامعه مرده است، علامت حیات انسانیه. خب ما این رو اگه بیایم تبدیل بکنیم به دو قطبی، اهالی طرفدار حجاب و اهالی طرفدار بی حجابی، و بعد اینها رو تبدیل کنیم به دو تا جریان عمده اجتماعی، و بعد اینها دیگه هیچ کدوم از محسنات هم دیگر نبینن، اینها با هم بیرحمانه برخورد بکنن،
نتونن تعامل
بکنن، اینها هم دیگر رو حذف بکنن، اینها دیگه نتونن گفتگو بکنن با هم دیگه. این غلطه. دو قطبی بی حجاب با حجاب نباید ساخت. اگر بدیم به رسانه های دشمن، دو قطبی های زیادی اونها دارن که کار میکنن روش. البته من یه بار، یه سالی بود بی بی سی ملعون مثلا میخواست بگه روز تاسوعا روزی است که برای ابوالفضل علیه السلام عزاداری میکنن، میگفت امروز روز تاسوعاست، مردم برای عباس یا ابوالفضل برادر ناتنی امام حسین عزاداری میکنن. یعنی میخواست اگه بهش به اجازه بدی بین امام حسین و ابوالفضل هم اگه ببینه چی هست گسلی که من این دوتا رو هم جدا کنم، برادر ناتنی میدونه، حالا مثلا برادر ناتنی بوان منفی ممکنه باشه، بابا پشت کامیونای ما می‌نویسن برادر یعنی عباس، ولی این اگه بتونه بین ابوالفضل و امام حسین هم جدایی میندازه، خب معلومه این بین مردم و حاکمیت جدایی میندازه، میاد این کار رو یه جوری تو هنرمندا شارژ میکنه که هنرمندا رو به دو جبهه مقابل، این دو قطبی سازی بین هنرمندای حاکمیتی.
خب این کیه؟ این چیزی که شما، این دیگری که شما مدام میفرمایید، مثلا تو حوزه حجاب و با حجاب، تو حوزه مسائل مذهبی، تو حوزه مسائل هنری، یعنی دائم داره رصد میکنه به قول شما کجا گسل اجتماعی وجود داره، دست بذاره روی اون دیگریه یا نفر سومیه؟
اون نفر سومیه دشمنان ملت ایرانن. به طور مشخص جریان صهیونیستی، جریان انگلیسی، اصلا از قدیم مشهور بوده تفرقه بیانداز و حکومت کن، کار انگلیسی ها بوده، جریان آمریکا، نه بحث اینا باشه، اینا عددی نیستن که این چیزا سرشون بشه، فرعون این کارو میکرد، فرعون تو قرآن میفرماید که مردم رو در واقع گروه گروه میکرد تا بتونه بر اونها حکومت
بکنه. یعنی یه گروهی بیرون از جامعه ان، یا مثل عبدالله ابن ابی تو خود متن جامعه هم هست.
عبدالله ابن ابی یه زمانی بنا بوده قبل از پیامبر اکرم تاجگذاری کنه، لذا او میبینه که همه امیداش نابود شده، فقط میتونه با تفرقه بیاد جایگاه سیاسی پیدا بکنه. الان بعضی از سیاسیون ما که رسما روزنامه دارن، سایت دارن، رسانه دارن، برای دو قطبی سازی اینا حیاتشون با دو قطبی سازی، والا اصلا کسی بهشون نگاه نمی‌کنه.
یعنی لزومی هم نداره صرفا سیاسی باشه، حتی تو حوزه فرهنگی، تو حوزه اجتماعی،
همه حوزه‌ها این کارو میکنن. یعنی اگر شما به رسانه‌های دشمن اجازه بدید، تو تمام مناطق کشور ما دو قطبی سازی میکنن. چقدر ما سعی کردیم توی جامعهمون، چقدر عقل و هوش و درایت بالا بوده، دو قطبی شیعه و سنی تا حالا نتونستن تو جامعه ما درست کنن.
یا اگه درستم کردن به هدف نرسید.
اونا تلاششون رو کردن که اینو درست بکنن. یا مثلا تو پاکستان، جاهای دیگه، من رفتم تو شهرهای پاکستان ایام اتفاقا همین 13 رجب هم بود که نزدیکیم، بعد دیدم که تو هر جله 8 تا شهرشون رفتم، مدح امیرالمؤمنین رو یک شاعر سنی میاد میخونه. تو 8 تا شهر هم اینجوری بودن، نمیدونم با هم هماهنگ بودن یا نه.
گفتم تو روز ولادت امیرالمؤمنین،
ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. گفتم که این هزینه ای که خارجی ها کردن اینجا شیعه و سنی رو به جان هم انداختن، پس ثمرش کو؟ شما واقعا خیلی قوی عمل کردید. بله یه مقدار تروریستی که بیاد به اسم سنی شیعه رو بکشه هست، بالاخره اینها هست. یعنی ما همیشه تو اختلافات باید به شدت با دو قطبی سازی مقابله بکنیم، و بعد ولی وقتی که میخوایم پرهیز بکنیم از دو قطبی سازی، امر به معروف نهی از منکر مون سر جاشه، در واقع گفتگوهای فرهنگیمون سر جاشه. میدونید با این دو قطبی سازی مرعوب میکنن افراد رو،
دیگه جلو نمیاد کسی،
دیگه کسی جلو نمیاد حرفشو بزنه. و الا من به شما عرض بکنم اگر دو قطبی سازی نشه، خانوم مانتویی های ما کافی هم برای این که بیبندوباری رو جلوشو بگیرن، نوبت به خانوم چادریان نمیرسه.
خب من الان همین رو میخوام عرض بکنم، چون برنامه‌م اصلش اینه که اصلا ما میخوایم در مورد مفهوم حجاب گستری صحبت بکنیم، یعنی یه ذره از مفاهیم نظری فاصله بگیریم. حالا با توجه به همه این نکاتی که فرمودید، یعنی اگه بخوایم نتیجه بگیریم، کسی اگه بخواد تو این حوزه یه اقدام رو به جلو داشته باشه و متهم به این حالا دو قطبی کاذب که یعنی این برچسب بهش نخوره، اون باید چیکار بکنه؟ این نحوه مواجهش تو حوزه حجاب چطور باشه که متهم نشه به این قصه؟ کلا رها کنه یا نه؟
ببینید، اولا من یک نقدی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر داشته باشم. ستاد امر به معروف و نهی از منکر طبق حالا آیین‌نامه‌ها و مقررات، ظاهرا قوانین اصلی هم نباشه تا اون جایی که من میدونم، شورای مرکزیشون، همون ستاد، اون اعضای ستاد همه دولتی هن. حتی مردم ائمه جمعه رو هم حاکمیتی تلقی میکنن دیگه طبیعتا، درسته؟ ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک نهاد خودجوش مردمی نیست عملا، مردم خیلی فعالن تو ستاد، ولی اینکه مردم کنگره وار از پایین انتخاب بکنن تا بیاد بالا یه نهاد 100% مردمی باشه
نیست.
خب ما اگر امر به معروف و نهی از منکر رو بخوایم در قالب ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعریف بکنیم، مردم تلقیشون اینه که این کار مردمی نیست، تلقیشون لااقل اینه. حالا چی کار باید کرد این تلقی اصلاح بشه؟ وقتی که مردم ببینن که دولت، حاکمیت، حکمرانی خودش اومده در ارتباط با حجاب یک ساز و کار
ایجاد
کرده، مردم بیکار میشن، میکشن خودشون.
یعنی این کار بله در واقع غلطی. آره
بله.
حالا چون ما وقتمون هم دوستان
دولتی کردن و تموم شده، دولتی کردن حجاب خودش موجب میشه بکشن کنار مردم.
خب ما تا همینجا یه وقفه داشته باشیم. خیلی ممنون و متشکرم از حاجی پناهیان که قبول زحمت کردن، دعوت ما رو پذیرفتن.